ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 خرداد ماه 1403 برابر است با 8 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز که صدای ما رو از هر جای دنیا که هستین میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست.
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح شنبه طی عملیاتی در اردوگاه نصیرات 4 یروگان را از اسارت گروه افراطی حماس آزاد کرده است. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، این 4 تن را در حمله 15 مهر ماه به جشنواره موسیقی در اسرائیل به گروگان گرفته بود. این گروگان ها که وضعیت جسمی آنها مناسب توصیف شده بین 21 تا 40 سال دارند. به گفته مقامات بهداشتی در نوار غزه، در این عملیات و دیگر عملیات ارتش اسرائیل در مناطق اطراف این اردوگاه بیش از 90 تن کشته شدند. وزیر کابینه جنگ اسرائیل هم که قرار بود در یک کنفرانس خبری کنارگیری خود را از دولت ائتلافی اعلام کند، این کنفرانس را لغو کرد. روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تمدید شده است. مهلت قانونی شورای نگهبان روز شنبه به پایان می رسد و بر اساس قانون این شورا حق دارد 5 روز دیگر به این مهلت اضافه کند. به گفته هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، جلسات بررسی پرونده ها همچنان ادامه دارد. اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده به وزارت کشور اعلام خواهد شد. در انتخابات دوره‌های قبل شماری از نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید نشده بود با انتقاد از گزینشی عمل کردن شورای نگهبان خواهان اعلام علنی دلایل رد صلاحیتشان شده بودند. در دهه‌های گذشته شورای نگهبان بدون ذکر دلیل شماری از نامزدهای انتخاباتی از جمله رؤسای جمهور، وزرا و نمایندگان پیشین مجلس را رد صلاحیت کرده بود. بابک پاکنیا، وکیل مدافع محمد جواد وفایی ثانی، میگوید حکم اعدام موکلش برای دومین بار نقض شده است. به گفته آقای پاکنیا، دیوان عالی کشور پرونده موکلش را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع کرده است. در سال 1400 محمد جواد وفایی ثانی به اتهام افساد بالعرض به اعدام محکوم شده بود. او ورزشکاری است که پس از اعتراض‌های آبان 1398 در مشهد بازداشت شد. به گزارش منابع حقوق بشری، آقای وفایی ثانی از زمان بازداشت در مشهد برای اعتراف اجباری در زندان تحت شکنجه بود. روز شنبه فریبرز محمودزاده، یکی دیگر از متهمان پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان، بازداشت شد. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر، محمودزاده را یکی از مشاوران فدراسیون فوتبال معرفی کرده و نوشته است وی پیش از این در برگزاری مسابقات لیگ دست اول فعالیت داشت. چند روز پیش هم خداداد افشاریان، رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال که نامش به تازگی در ارتباط با پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان مطرح شده بود، بازداشت و روانه زندان شد. آقای افشاریان که همزمان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز بود، چندی پیش پس از آنکه دادگستری کرمان از پرداخت رشوه به متهمان این پرونده خبر داد، از سمت خود در کمیته داوران کنار رفت. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با انتشار پیامی در شبکه ایکس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد. آقای منظور در پیام خود نوشته است با توجه به حضور گسترده نامزدهای جبهه انقلاب و وجود گزینه‌های اصلح در میان آنها، انصراف خود را از ادامه نامزدی اعلام می‌کند. آقای منظور نخستین کاندید از میان 80 نامزد ثبت نام کرده در انتخابات است که پیش از اعلام نظر شورای نگهبان کنارگیری کرد و چند خبر کوتاه. رهبران اروپا حمله به نخست وزیر دانمارک را به شدت محکوم کردند و انتخابات پارلمان اروپا در چندین کشور اتحاد اروپا آغاز شد و انبار آلات و ادوات قاچاق موسیقی در تهران کشف و ضبط شد.
سپاس از رویا ملکی با آخرین اخباری از ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. دبیر کل سازمان ملل اسرائیل را در فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار داد. مناظره های انتخاباتی در 5 برنامه 4 ساعته برگزار می شود. والیبال ایران در آستانه یک فاجعه تاریخی. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش خبری. اما در تازه ترین رویداد جنگ در غزه روز شنبه امروز، اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور موفق شد 4 تن از گروگان‌های اسرائیل رو از اردوگاه النصیرات در مرکز غزه آزاد کنه. از سوی دیگه سفیر اسرائیل در سازمان ملل میگه آنتونیو گوترش دبیر کل این نهاد ارتش اسرائیل رو به فهرست کشورها و نهادهایی که حقوق کودکان را نقض می‌کنند اضافه کرده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا، و ابتدا از او در مورد آخرین تحولات اسرائیل پرسیدم.
وضعیت جنگ در رفح همچنان ادامه داره. فشار بین‌المللی بر اسرائیل روز به روز داره بیشتر میشه بعد از ماجرای پرونده‌ای که در واقع جنوب آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه لاهه باز کرد. ما ماجرای حکم درخواست حکم بازداشت از جانب دادستان دادگاه رو برای نتانیاهو داشتیم و بعد از فشارهای آمریکا وجود داره، خودداری از فروش چند محموله اسلحه تا به حال صورت گرفته و مجموعه این فشارها وضعیت رو به جای رسونده و آخرین تحول در واقع تازه الان شما اشاره کردید، اضافه کردن ارتش اسرائیل به لیست سازمان‌ها و ارتش‌هایی که ناقض حقوق کودکان هستند. وضعیت داخلی اسرائیل وضعیت متزلزلی شده و به نظر می‌رسه که در واقع اسرائیل از هر دو جهت بیرون و داخل تحت فشار جدی وجود داره.
گفته شده که آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل ارتش اسرائیل رو به فهرست کشورها و نهادهایی که حقوق کودکان رو نقض میکنن اضافه کرده. دلیل این کار چیه؟ همطور که گفته شده که سفیر اسرائیل گیلان آردان هم این تصمیم رو شرم‌آور خوندن، در این مورد برای ما بگین.
مجموعه کشته ها در حدود 37-38 هزار نفر هستند که از این مجموعه حدود 15 هزار تا کودکن و حدود 10 تا 15 هزار تا دیگر هم زن هستند. یعنی در واقع چیزی در حدود 30 هزار تا ما شهروند غیر نظامی داریم که در این بین کشته شدن. بیشتر از اون رو همون تعداد باقی مونده هم واقعا معلوم نیست چه مقدارشون عناصر حماس باشه. هیچ گونه آمار قابل اعتماد منتشر شده‌ای وجود نداره. اسرائیل ادعا میکنه که مقداری از جنگجویان حماس رو در واقع دستگیر کرده و کشته، اما خب این آمارها جنبه اعتبار بین‌المللی نداره و هیچ طرف بی‌طرف تایید نکرده این آمارها رو. و این فشارها به حال در راستای مجموع فشارهایی که قبلا اشاره کردم در دادگاه لاهه و بقیه مجامع بین‌المللی علیه اسرائیل به شکل جدی در حال شکل گیری.
گفتگویی بود با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کردی که مناظره های انتخاباتی در 5 برنامه 4 ساعته برگزار میشه. اما در زمینه انتخابات داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری امروز انصراف داده و همطور شورای نگهبان زمان بررسی صلاحیت های نامزد های انتخاباتی رو تمدید کرده. در زمینه با انتخابات گفتگویی داشتیم پیش از این با رقیه رضایی، خبرنگار ایران وایر از کانادا، که با هم میشنویم.
نظارت استصوابی اصولاً مخالف اصول بنیادین دموکراسیه و خیلی از تئوریسین‌ها در ایران، بیرون از ایران، اون رو سد راه اصلی دموکراسی میدونن. به این دلیل ساده که باعث میشه ادهی که توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید میشن، در مقامشون ابقا میشن، انتخابهای مردم رو بدون اینکه قانونی شفاف و واضح از پیش تعیین شده وجود داشته باشه محدود بکنن. در دموکراسی ها اینطوری که در یک پروسه شفاف، در یک پروسه از پیش تعیین شده است و مردم از اون مطلع هستن، مثلا احزاب سیاسی آزاد، افراد میتونن بالا بیان و خودشون رو در معرض انتخاب مردم قرار بدن. این نکته بسیار مهمیه که در جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته توسط اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات های خب بحث هیئت های نظارت هم مطرحه انجام میگیره، که با رأی خود اون اعضای شورای نگهبان که تصمیم گیرندن و در واقع دریافت گزارش های از نهادهای امنیتی که خب ما میدونیم که در نظام جمهوری اسلامی بی طرف نیستن و معمولا طرف نظام رو میگیرن اگر که بخوان گزارشی صادر بکنن. اینو بارها و بارها در دهه‌های گذشته دیدیم. بنابراین این پروسه علاوه بر این که مطابق عرفی که ما از نظام‌های دموکراتیک انتظار داریم نیست، بسیار غیر شفاف، دست رو برای فساد در این سیستم سیاسی باز میذاره و از این جهت باید تاکید کرد که نظارت استصوابی کانالی رو ایجاد میکنه که افرادی که مطلوب حکومتن، افرادی که به باندهای در قدرت نزدیکن، افرادی که به سپاه پاسداران و نهایتاً به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکن، فقط امکان اینو داشته باشن که در انتخابات شرکت کنن. یک تفاوت اساسی این انتخابات با انتخابات‌های قبلی در نظام جمهوری اسلامی داره، میتونه اون رو متفاوت بکنه از هر آن چیزی که ما پیشتر از جمهوری اسلامی دیدیم. نظام جمهوری اسلامی به وضوح داره به جامعه این پیام رو میده که مشارکت شما، نظر شما، رأی شما برای ما مهم نیست. این در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان اسفند سال قبل هم مشهود بود، ولی تو این انتخابات غیر منتظره خیلی بیشتر به چشم داره میاد. اتفاقا من دیدم که رجانیوز که نزدیک به آقای محمد بهتی اسماعیلیه، که خب این نامه در مورد او و در واقع لابیگری برای او صادر شده و بعد توسط یک رسانه منتشر شده، از اصطلاح شیطنت رسانه‌ای یک رسانه بدنام استفاده کرده، یا ایرنا گفته که شهادت شرعی بوده، بحث مشورت مؤمنانه رو، حالا اینا رو همه رو داخل گیومه میذارم، از اینها یاد کرده و به این اشاره کرده که قبلا همین اتفاق میافتاده اما حالا برملا شده. این باز هم داره نشون میده که چقدر این سیستم سلیقه‌ایه، چقدر گردهیه، چقدر هیئتیه داره میشه و چقدر غیر شفاف و فاسده. ببینید، دولت نهاد برگزار کننده انتخاباته، مطابق قانون موظف بیطرف باشه. توی نامه‌ای که فکر میکنم هفته پیش بود که محمد مخبر هم به دستگاه‌ها داده بود، به این اشاره کرده بود که اینها نباید وارد بازی بشن، اما خب ما شاهد این هستیم که این اتفاق داره میفته. این هیئت دولت که خب به قولی ادعای این رو هم دارن که همه انقلابی هستن، همه وابستگی‌های پیچیده‌ای به سپاه پاسداران، به رهبر جمهوری اسلامی دارن، 3 تا وزیر و 2 تا معاون رو معرفی کرده برای دولت بعدی. تا اینجای مسئله مشکل نیست، ولی این لابیگری میتونه حامل این پیام باشه که حتی سیاستمداران سطح کلان در نظام جمهوری اسلامی مطمئن نیستن که از پشت اون درهای بسته چی میاد بیرون. خودشون هم به این واقف هستن که قانونی وجود نداره، صرفاً نظر افراد و شاید بشه گفت به طور غیر مستقیم نظر آقای خامنه‌ایه که تعیین میکنه که چه کسی تعیین صلاحیت بشه. به همین دلیل هست که دست به دامن این به اصطلاح مشورت مؤمنانه میشن، برای اینکه از اون فیلتر غیر شفاف و مخالف عرفی که از یک دموکراسی میشه انتظار داشت رد بشن.
ارزیابی رقیه رضایی رو میشنیدید در مورد انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری. اما از شما دعوت میکنم اگر نظر و ایده و مشاهده‌ای در این مورد دارین میتونین با ما در میون بگذارید. رادیو فردا بیواسطه نظرات شما رو به دیگر شنوندگان میرسونه. اما برای گذاشتن پیام میتونید با شماره واتساپ 20420-725-970-30 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام با عنوان @فرداگرام در تماس باشین و نظراتتون رو بدین. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
با درود به شما و خسته نباشید. این بحث تایید و عدم تایید شورای نگهبان که برگرفته از فقه مصادره شده شیعه توسط ولی وقیه نظام مافیایی جمهوری اسلامیه، قطعا طبق قانونش به زنان در عرصه انتخابات راه نخواهد داد. اینکه ثبت نامشون فقط کردن 4 خانم رو برای کاندیدایی یک سناریوست که چندی اخبار و تحت شعاع قرار بده و کسانی که در پروسه های مختلف ما سند داریم از جنتی به عنوان رئیس شورای نگهبان که لاریجانی رو به چندین دلیل رد کرده، آیا اون دلایل رفع شدن؟ علی لاریجانی عوض شده؟
آقای محمد باقر قالیباف با قهر و غمزه تمام به عنوان شعار انتخاباتی اعلام کردن که به مجرد اینکه منو انتخاب بکنید به عنوان رئیس جمهور جدید، تمام ماشینای قراضه و دست دوم تمام شیخ نشینهای عربی رو برای شما وارد میکنم. من میخواستم بگم که ما که در کشوری زندگی میکنیم که از نظر ثروت معدنی و ثروت خدادادی و ثروت ملی جزو 10 کشور ثروتمند جهان هستیم، با اون همه ذخایر نفت و گاز و طلا و اورانیوم و مس و آهن و و و و، آیا باید اتومبیل‌های دست دوم و قراضه کشورهای عربی رو باید ما استفاده بکنیم؟ آیا این وعده انتخاباتیه یا توهین به یه ملته؟ آیا واقعاً باید به این شعارا اعتماد کرد؟ ایشون الان در مسند رئیس مجلس شورای اسلامی هستن و هیچ قدمی برای رفاه و پیشرفت مردم و مملکت بر نداشتن. بعد ما واقعاً باید به این شعارهای توخالی ایشون اعتماد کنیم؟ واقعاً اسباب شرمندگیه. واقعاً
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همچنین با مجله شامگاهی با شما هستیم. انتشار لینک دانلود هزاران عکس از دوران قاجار که در آلبوم خانه کاخ گلستان نگهداری میشد در روزهای اخیر واکنش‌های گوناگون را در پی داشت. برخی از رسانه‌های نزدیک به حکومت این کار را ضربه ناشناس به کاخ گلستان نامیدند. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم می‌پرسند چرا چنین گنجینه‌ای باید حبس باشه و در دسترس عموم نباشه. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
دسترسی به بیش از 3000 عکس دوران قاجار از طریق اینترنت. در روزهای پیشین یک کاربر ناشناس لینک هایی را در فضای مجازی منتشر کرد که از طریق آن می شود 76 پوشه از عکس های موجود در آلبوم خانه کاخ گلستان را دانلود کرد و آنها را به تماشا نشست. هزاران عکس از تخت جمشید و تهران و تبریز قدیم گرفته تا به شکار رفتن شاهان و زنان دربار و آیین‌های مذهبی مردم. دودمان قاجار از در حدود سال 1175 تا 1304 خورشیدی در ایران حکومت کرد. سلسله‌ای که با آقا محمد خان قاجار آغاز شد و با پایان سلطنت احمدشاه به پایان رسید. عکس‌های منتشر شده از آلبوم‌خانه کاخ گلستان نیز در بخشی از همین دوران ثبت شده است. پیشینه شماری از عکس‌ها به 175 سال پیش میرسد، یعنی به دوران پایان حکومت محمدشاه و ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه که فرنگ رفته بود و عکاسی در دوران او میان ایرانیان رواج یافت و خود نیز عکاسی می کرد.
با دل شدگان، با دل شدگان.
اما بعد از انتشار لینک دانلود عکس ها که در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفت و هزاران بار دست به دست شد، برخی کاربران به این نکته توجه دادند که هزاران عکس قدیمی در آلبوم خانه کاخ گلستان به گفته آنها محبوس شده بود و در دسترس عموم قرار نمی گرفت. در مواردی تنها شماری از دانشجویان و پژوهشگران توانستند با گذر از پیچ و خمهای اداری به بخشی از این عکس ها، آن هم با کیفیت نامناسب، دست پیدا کنند. علیرضا منافزاده، تاریخدان و جامعه شناس ساکن پاریس، به رادیو فردا میگوید
این که رژیم ایران از دسترسی مردم به بعضی از اسناد و مدارک تاریخی، از جمله عکس‌های بجامانده از دوره قاجار جلوگیری میکنه، نباید ما رو شگفت زده بکنه. رژیم‌های خودکامه خوب میدانند که برای حکومت کردن باید گذشته را کنترل کنند. حکومت‌ها برای مشروعیت بخشیدن به خود نیازمند روایتی از تاریخ گذشتند که در تاریخ شناسی معمولاً زیر عنوان روایت رسمی تاریخ از آن یاد می کنند.
اما به راستی دسترسی به عکس‌های قدیمی چه مشکلی برای حکومت ایجاد می کند؟ علیرضا منافزاده:
دسترسی مردم به اسناد و مدارک گذشته می تواند پایه‌های روایت رسمی رژیم را فرو بریزد. می دانید که امروز در ایران بازگشت به گذشته، البته نه به معنای بازگشت به گذشته دوران شاه، بلکه به منظور ریشه‌یابی اوضاع و احوال امروز، جریان بسیار نیرومندی است. جوانان می‌خواهند بدانند چرا و چگونه رژیمی مانند جمهوری اسلامی بر کشورشان حاکم شد. آنها با جستجو در گذشته می‌خواهند به سرچشمه‌های اوضاع و احوال کنونی راه پیدا بکنند. اگر جمهوری اسلامی گذشته رو زیر کنترل خودش گرفته و آن رو مهار می‌کنه، برای خاطر این هست که افکار عمومی این جوانان رو مهار بکنه.
اداره کنندگان کاخ گلستان پیشتر اعلام کرده بودند که آلبوم خانه کاخ در بردارنده 1520 آلبوم و در حدود 9000 شیشه است. به گفته این مسئولان، آلبوم خانه گلستان از مهمترین مخازن دنیا و دومین مخزن عکس و فیلم بعد از موزه ملی بریتانیا برشمرده می شود.
شهاب عموپور گزارش میداد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های 2024 عملکرد خوبی نداشته و با 8 شکست متوالی و بدون برد در قعر جدول قرار داره و به تنهایی به تیمی تبدیل شده که در لیگ ملت‌های این فصل بردی کسب نکرده. صبح امروز هم تیم ملی والیبال با نتیجه 3-1 مقابل ترکیه نتیجه رو واگذار کرد. روز گذشته ماوریتسیو موتاپائز، سرمربی برزیلی تیم والیبال، برکنار شد و پیمان اکبری تا پایان لیگ جایگزین اون شد. در همین زمینه ارزیابی فرزاد فرهادیان، عضو سابق تیم ملی والیبال ایران ساکن هلند، رو در این باره بشنویم.
در مورد تیم ملی والیبال و نتایج ضعیفی که به دست آورده، باید بگم که در کل و در این چند سال اخیر والیبال ما یک سیر نزولی داشته و متاسفانه بعد از اون نسل طلایی و اومدن مربی‌های مختلف به اون نتیجه دلخواه نرسیدیم. به نظر من مشکل اصلی برمیگره به برنامه ریزی و سیستم مدیریت. ببینید، ما 6 ماه مهم رو از دست دادیم و یک ماه مونده مسابقات به تکاپو میفتیم که مربی پیدا کنیم و تیم انتخاب بشه و اگه امکان داشته باشه تیم به المپیک برسه. ببینید، با یک مربی که در کوتاه‌ترین زمان باید شناخت پیدا میکرد، نسبت بازیکن و برنامه ریزی میکرد، ما چه توقعی باید داشته باشیم؟ همه چیز با عجله و عدم دقت شکل گرفت و میدونید که امروزه دنیای والیبال و دنیای ورزش دنیای علم و دانشه. هر تیمی که با برنامه و دانش روز تلاش کنه به موفقیت میرسه. نمونهش هم میتونیم از تیم ژاپن اسم ببریم. و نکته بعد این که ما در رده‌های پایه همیشه مدعی قهرمانی جهان هستیم و قهرمان جهان هستیم، نوجوانان جوانان. ولی سوال من اینه که بازده و خروجی این تیما چه سودی برای تیم ملی بزرگسالان داشته؟ تو این بازی هم دیدیم که ما متاسفانه میگم بازم خیلی فرصت ها را دست دادیم. ما میتونستیم چند تا برد داشته باشیم ولی همه فرصت ها را دست دادیم و در کنارش اعتباری هم که تو این چند ساله در والیبال دنیا کسب کرده بودیم، به نظر من اون اعتبار و جایگاه والیبال ایران هم کم رنگ شد. و اینکه با این شرایط و با خوشخیالی ما به جایی نخواهیم رسید، به نظر من باید از این شکستات درس بگیریم و با خودمون رو راست باشیم. یک مربی خوب بین‌المللی، همسطح مربی ژاپن، تلاش، کوشش، همدلی و استفاده از تمام موقعیت‌ها و ابزارها میتونه ما رو از این وضعیت نجات بده.
فرزاده فرهادیان، عضو سابق تیم ملی والیبال ایران ساکن هلند، از باخت‌های پشت سر همه تیم ملی والیبال ایران در این روزها برای ما میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش‌های از واگذاری پست قدیمی و سلطنتی بریتانیا رویال میل به بخش خصوصی منتشر شده. بعد از توافق یک سرمایه‌دار اهل کشور چک، پست سلطنتی بریتانیا از قدیمی‌ترین شرکت‌های خدمات پست در جهان شاید به زودی واگذار بشه. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
خیلی از شما سریال عروسکی پت پستچی را دیده اید. سریالی عروسکی که در اون پت مأمور پست سلطنتی بریتانیا همراه گربه سیاهش با یک خودروی قرمز همراه نقش و نشان رویال میل بسته های پستی را به دست مردم میرساند. پست سلطنتی بریتانیا یا همان رویال میل قدمتی 500 ساله دارد و مسئول ارائه خدمات پستی و چاپ تمبر در بریتانیا است. تمبرهایی که بسیاری از آنها ارزش کلکسیونی دارند و امروز با نشان پست سلطنتی بریتانیا با ارزش و گرانبها هستند. پست سلطنتی بریتانیا رویال میل تا سال 2015 میلادی که سهامش در بورس لندن عرضه شد، حدوداً به مدت 450 سال شرکتی دولتی بود و حالا یک میلیاردر سرشناس اهل چک به نام دانیل کرتینسکی میخواهد مالک آن باشد. هیئت مدیره شرکت خدمات پستی بریتانیا با پیشنهاد خرید بیش از 3.5 میلیارد پوندی آقای کرتینسکی موافقت کرده است. پست سلطنتی بریتانیا در یک دهه اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی با چالش‌های بسیاری از جمله کاستن از منابع انسانی و خدمات ضعیف به مشتریان روبرو بوده است. موضوعی که حالا میلیاردر سرشناس چک میگوید میخواهد با توسعه این شرکت پستی تاریخی و قدیمی آن را به شرکتی بین‌المللی به رقیب قدرتمند قول‌های خدمات پستی در آمریکا و اروپا مثل DHL، FedEx یا UPS تبدیل کند. دانیل کرتینسکی فارغ تحصیل حقوق از شهر برنو و یکی از ثروتمندترین افراد در جمهوری چک است. او سرمایه گذاری هایی را هم در سراسر اروپا از جمله در حوزه انرژی، رسانه و ورزش انجام داده. سرمایه گذاری هایی که همگی زیر مجموعه شرکت هلدینگ ای پی گروپ هستند. حالا با توجه به اینکه خدمات پستی بخش مهمی از زیرساخت‌های بریتانیا است، این تصاحب می‌تواند تحت قانون امنیت ملی و سرمایه گذاری بررسی دقیق شود. موضوعی که البته به نظر نمی رسد برای واگذاری چالش برانگیز باشد. حالا آینده شرکتی که در سال 1516 میلادی با فرمان هنری هشتم پادشاه وقت بریتانیا گشایش یافت در حاله ای از ابهام قرار دارد. اینکه نقش میلیاردرها در جهان ما در رقم زدن سرنوشت میراث تاریخی چیست؟ آیا نهادها و نمادهای ملی که حاصل کار و تلاش هزاران انسان در طول تاریخ بودند با سلیقه و پول پولدارها حفظ خواهند شد؟
Postman Pat. گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در آخرین خبر میخوام خبری رو بخونم. در وبسایت رادیو فردا حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی، ورزشکاری که بعد از اعتراضات آبان ماه 98 در مشهد بازداشت شد و الان همچنان زندانی است، برای مرتبه دوم در دیوان عالی کشور نقض شد. منابع حقوق بشری او رو 27 ساله و قهرمان بوکس آموزشگاه‌های مشهد معرفی کردن که در اسفند 98 در رابطه با اعتراضات آبان ماه که در واقع به افزایش ناگهانی قیمت بنزین بود بازداشت شده. اما شما همیشه میتونید با ما در تماس باشید. سپاس که تا این مجله ما رو همراهی کردید.